آوای تیوان.
سلام.
سلام. سلام
عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
زنده باد شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ شنو.
دوستان عزیز سلام، مهر ماه 96 صدای ما را همچنان از پردیس سینمایی ملت خواهید شنید. 34مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، محمد رضا مجد فیلمساز. سلام، مخلص ارادتمندیم عزیزی برادر. بزرگوار، برای شروع از حضورت در جشنواره 34 بفرمایید با فیلم سواد کوهی که در بخش داستانی حضور داره.
راستش من اصلا فکر نمی کردم که اصلا فیلمم انتخاب بشه، چون که با توجه به حالا سابقه ای که از جشنواره فیلم کوتاه میشناختم، احساس می کردم شاید بیشتر فیلمایی که در واقع خود انجمن سینماگران جوان حمایت کردن توی جشنواره حضور دارن، ولی خب امسال من هم شانس اینو داشتم که هم توی جشن خانه سینما بودم و الانم که اینجا هستم و خیلی از این موضوع خوشحالم. این اولین باره که من توی جشنواره حضور دارم، از این جهت خیلی برام خوشحاله. ضمن اینکه خب پردیس ملت سالوناش خیلی با کیفیت، خیلی هرس خوردم جاهای دیگه اکران میشد، چون این همه برای صداگذاری ما کار کرده بودیم ولی صداها رو نمیشنیدیم، ولی خب اینجا خدا رو شکر اکران اولمون اکرانی بود که من خودم خیلی دوست داشتم.
خدا رو شکر. خیلی جالبه، جشنواره هر با چند تا از فیلمسازام که صحبت میکردم از این بابت که فیلمشون حضور پیدا کرده در جشنواره هم متعجب بودن هم خوشحال. فکر میکنم زیر نگرش امسال عوض شده یا دیدها بازتر شده.
والا فکر میکنم آره، یعنی با خاطر من تعجب کردم، یعنی و خوشحالم از این موضوع. امیدوارم همیشه همینجوری باشه، یعنی نه به خاطر اینکه فیلم خودم، حالا شما فیلم منو خواهید دید قضاوت میکنین، ولی واقعا این که اونایی که بیشتر زحمت کشیدن تلاش کردن، قطعا وقتی فیلمشون انتخاب نمیشه اون وقت اونم تو مملکت خودشون، این خیلی دل سردشون میکنه. من خیلی رفیقام هستن که تو سالهای پیش فیلماشون انتخاب نمیشد، نه فقط فیلم کوتاه تهران، حالا جشنواره‌های دیگه هم بود، بعد میرفتن اون ور جشنواره شرکت میکردن، جایزه میگرفتن، بعد تازه همون جشنواره‌ها برای سال بعد میومدن میگفتن که آقا فیلمتو چرا نفرستادی یا چرا نمیفرستی. خب هر کسی اول دوست داره تو مملکت خودش دیده شه، این براش خیلی مهمه، چون شما داری به اون زبان داری فیلم میسازی، با اون جمله ها و اون تیک کلامی که تو فیلمت مثلا وجود داره، تماشاچی ایرانی اونو بهتر میفهمه تا یه مثلا خارجی. پس طبیعتا من واقعا وقتی مثلا مردم با فیلم من میخندن، واقعا احساس میکنم که یعنی خستگیم نمیره، هر چقدر اون روز شلوغی بر من باشه واقعا شب راحت میخوابم.
جناب مجل عزیز، در سواد کوهی دنبال چی میگردین؟
والا این یه ماجرایی داره. من عرضم به حضور شما که یه قصه ای نوشته بودم که یه فیلم کوتاهی بود به اسم گواهی، اینو ساختم، بعد به عنوان اولین فیلمی که حالا یه ذره حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر دارم فیلم میسازم، بعد چند تا از اساتید فیلمو دیدن و اینا گفتن که یه سری ایرادا گرفتن، چند گفتن کاش اینجاشو اینجوری میکردی، اونجا رو اونجوری میکردی و اینا، و تو قصه دیگه داری که توی دادگاه باشه و اینها؟ گفتم که آره. بعد گفتن خب بساز، شاید اینو بتونی یه سگانه بکنی، حالا یه فیلم بلند یا سه تا فیلم کوتاه. من بعد از اینکه گواهی رو ساختم شاید حدود یک سال میرفتم دادگاه خانواده، یه فرصتی برام شد میرفتم دادگاه خانواده، میرفتم توی شعبه ها میشستم و قصه آدم ها رو میشنیدم. قصه ای که من توی سوادکوهی طرح میکنم هیچ ارتباطی به اون ماجراهایی نیستش که من توی دادگاه دیدم. دادگاه بیشتر برای من اون فضا رو برای من ساخت، اون اتفاقهایی توی فیلمنامه ربطی به اتفاقهایی که من توی دادگاه دیدم نداره. شاید اونایی که من تو دادگاه دیدم خیلی جذاب تر باشه و خیلی جسورانه تر باشه برای ساختش، ولی بعد از یک سال که دیگه فیلمنامه سواد کوهی و بعد یه کار دیگه به اسم سیلوئت رو نوشته بودم، بعد بازیگرامو با خودم میبردم اونجا و بهشون اونجا رو نشون میدادم و محیط و اینها. سواد کوهی قصهش درباره یک زن آنالوگه با یک مرد دیجیتال، یک زنی که اسمارت فون نمیدونه چیه، نه اینکه ازش دریغ شده باشه، نیازی نداشته به اینکه بدونه، دو تا پسر بچه داره، از یه خانواده سنتیه و هیچ وقت در واقع تجربه نکرده مثلا فیسبوک و اینستاگرام و مثلا این چیزا رو. بعد شوهرش برعکس دو تا گوشی اسمارت فون داره. اینا که دارم میگم بک‌گراند قصه است. و یه روزی که ما نمیدونیم کی بوده چی بوده و اصلا مهم هم نیست بدونیم، این میفهمه که شوهرش عکس زنهایی رو توی گوشیش داره که این زنها رو این خانم نمیشناسه و براش سوال میشه که این عکس کیه و چرا تو گوشی تو این حرفا. ماجرای یک شوهریه که وارد فضای شبکه‌های اجتماعی میشه و خیلی میره جلو، و زنی که اصلا ورود نکرده و اصلا نمیدونه لایک یعنی چی. یعنی اگر شما عکس یه خانومی رو لایک میکنی یعنی اون خانوم رو دوست داشتی، از عکسش خوشت اومده، چرا این کارو کردی؟ و این میشه سوال بزرگ زندگی اینها که بعد حالا منجر به یک اتفاق میشه که توی فیلم میبینید.
چه تضاد عجیبی. اگر حالا بخوام بذاره گستره رو باستر بکنیم و پیرامون فیلم داستانی با هم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه نگاه شما الان یه مقداری اجتماعی، یعنی کاملا اجتماعی و خانوادگی هم، فکر میکنی در حوزه محتوا چقدر ما توی فیلم داستانی مشکل داریم؟ بعضن دیده میشه که حالا هی داره اصلاح میشه البته این نگاه و جشنواره مثلا خیلی کمتر، اما بعضن دیده میشه که فیلمنامه ها بیرون میزنه از فیلم کوتاه و یا محتواها ابتره یا به نوعی فرم سوار بر محتوا میشه و محتوا رو از بین میبره.
از اون سوالایی که باید یک استاد خبره این کار باید جواب بده. ما تازه کاریم، یه پاسخش برای من خیلی سخته. ولی میخواید بگید الان آثار در چه سطحیه یا
نه؟ نه من میخوام بیشتر راجع به محتوا در فیلم کوتاه و فرم در فیلم کوتاه با هم صحبت کنیم و نظر شخصیمو گفتم، شما هم دوست دارم نظر شخصی.
من فکر میکنم این که میگن فیلم کوتاه فیلم مثلا فرمه، من قبول ندارم. برای اینکه بعضی از قصه ها اصلا کوتاهش جذابه، بلندش اصلا چیز جذابی نیست، کوتاهشه که تأثیر گذاره، بلندش تأثیر گذار نیست. اگر ما بریم به سمت فقط فرم، بگیم که ما باید تو فیلم کوتاه حتما باید فرم جدید و نوعی باید داشته باشیم، به نظر من راه رو اشتباه رفتیم. چون خیلی موقع پیش اومده شما یه مثلا دو بیتی رو انقدر با خودت تکرار کردی ولی شاید یک غزل حتی شیرین رو ممکن اونقدر با خود تکرار نکنی، یا توی خود غزل یه بیتش رو خیلی تو ذهنت ماندگار شده و برات خیلی بیت مهمی بوده ولی بقیه بیت ها انگار احساس میکنی تکرار همون بیتیه که به زعم شما بیت جاودانه و خلاصه محکمی بوده. در مورد فیلم کوتاه هم همینجوره. به نظر من ترکیب بین اون قصه‌ای که ما تعریف میکنیم که حالا شما اسمشو میذارید محتوا و فرمی که ما با متناسب با اون قصه باید در واقع به تصویر بکشیم، این دوتا کنار هم باید همیشه باید یک تناسب درستی رو باید داشته باشه. مثلا تو فیلم سوادکویی خیلی به من میگن تو چرا فقط مثلا دوتا زاویه فیلم برداری کردی، چرا مثلا هی پلانای مختلف نگرفتی؟ من تجربم توی دادگاه خانواده این بود که اصلا چرا بعد یه دوربینی انقدر سیال همه جا باشه، یه دعوایی هست توی فاصله یک متری، من چیکار میتونم بکنم؟ یا اگر این کارو بکنم دست من به عنوان کارگردان توی کار دیده میشه، پس بهتره من کاری بکنم که اصلا منو فراموش کنن و به قصه گوش بدن. خب این فرمی بود که من به خاطر لوکیشنم به خاطر قصه‌م انتخاب کردم. آقای ناصر تقوایی شالا عمرش دراز باشه و سالم و سلامت باشه، همیشه به ما میگفتن که قصه، هر قصه‌ای در یک مکان و زمانی اتفاق میفته، اون مکان و زمانی که فرم رو به ما فرم اصلا خودش به وجود میاد وقتی شما اون مکان و زمان رو درست درک بکنی، قصت رو درست بشناسی، ناخودآگاه اون فرم از دل اون قصه در میاد. این که ما صرفا بریم سراغ این که یه فرم جدید ارائه بدیم و همین میشه که شما میگید که آقا چرا فیلم ابتره، چرا محتواش خالیه. محتواش خالی نیست، اصلا محتوایی وجود نداره، چون اصلا بهش فکر نکرده، چون دلش میخواسته که فقط یک فرم جدید رو ارائه بده. یا از اون طرف شما میگید آقا یک فیلمی قصهش میزنه بیرون، انگار مال فیلم کوتاه نیست. آره، برای اینکه قصه اصلا قصه ای نیست که تو فرمت فیلم کوتاه تعریف بشه، این بعد میرفته و کار میکرده به عنوان فیلم بلند ارائه میداد.
چقدر فکر میکنی که حالا برای یک محتوای خوب میشه به ادبیات هم رجوع کرد و چرا اساسا این گسسته داره به وجود بیاد بین به قول معروف فیلمنامه نویس ها و یا فیلمساز ها نسبت به ادبیات و حالا محتوای اوریجینال؟
ببین، من یادم نمیره، خدا رحمت کنه عباس کیارستمی رو، هر وقت سر کلاس میومد با خودش کتاب داشت. خب حالا اون کتاب یا زندگی نامه یک نفر بود یا یک کتاب رمان بود یا هر چی که میبینی که دیگه الان مثلا خروجی عباس کیارستمی کتاب حافظ مثنوی معنویه، نم دیدی اون کارا رو یا نه، سهراب سپهری. ببین واقعیتش اینه که انگار که یا ماها بی‌حوصله شدیم برای کتاب خوندن، حوصله نداریم و بعد انقدر از خودمون مطمئنیم که فکر میکنیم حتما من با اگه قراره فیلمی بسازم حتما باید برم اون قصه‌ای که خودم اورجینال ایده‌ای که به ذهنم میرسه رو پیاده کنم. چقدر بگم، چند تا مثال برای شما بزنم که فیلمسازهای بزرگی در تاریخ هم ایران هم جهان وجود دارن که اینا اقتباس درستی از داستانهای خوب میکردن. یک داستانی در یک روزگاری نوشته شده، من وظیفم اینه که امروز اون داستان رو آپدیتش کنم، امروز برای آدمهای امروز تعریفش بکنم. طبعا دو هفته پیش بود با آقای تقوایی داشتیم رفتیم تئاتر ببینیم، حالا اینا رو شما در بیارین از تو چیزا، این تیکش میخوام برای شما شخصا دارم تعریف میکنم. نمیدونم شما نفرین تقوایی رو دیدین یا نه؟
خیلی متاسفانه. آره.
نفرین آقای تقوایی فیلمیه توی جنوب و بعد مثلا
برای باد جن و اینها
شبیه اوناست، ولی یه فیلم داستانیه.
درست.
بعد من گفتم استاد شما این قصه رو مثلا شما کجا و در واقع چجوری به این قصه رسیدین؟ گفت این قصه رو من کنار توی مجله هفته کتاب زمان قبل از انقلاب، گفت یک داستان کوتاه فنلاندی رو من خوندم توی یه ستون کنار صفحه نوشته بود. گفت اینقدر منو جذب کرد، اون توی یک منطقه سردسیر رو مثلا توی زمستان و فلان، گفت من آوردم توی منطقه گرمسیر فلان و یک قصه و یک داستان و فیلم جاودانه اتفاق افتاد. این گسستگی شما کاملا بهش دارید درست اشاره میکنید، خیلی موضوع مهمیه. من الان که اینجا نشستم دوستای فیلمساز متعدد دارم، ولی میتونم بهتون بگم خیلی هاشون اصلا به این موضوع فکر نمیکنن که میتونن اقتباس کنن و میتونن قصه ها رو، ببخشید اینو میگم، خودمو میگم، خیلی از قصه ها رو نخوندی. دلیلش هم همینه که قصه بعد تعریف میکنی، چون ما بعد قصه های خوب بخونیم تا یاد بگیریم درست قصه تعریف کنیم، چون نخوندیم الان دوچاری همچین مشکل هستیم. البته فیلم های خیلی زیاده ها، ما چون داریم آسیب شناسی میکنیم داریم حرفا رو میزنیم.
بسیار عالی. خستتون نمیکنم، برای سوال پایانی یک دغدغه شخصی ذهنی دارم. همیشه درسته که هنر حالا میتونه دریچه‌ای باشه بر دانش اجتماعی، اما چقدر فکر میکنی که صرفا فیلم کوتاه میتونه دریچه‌ای باشه بر دانش اجتماعی؟
باز این اون سوالاییه که ما نباید دم به شرف بزنیم. این همه استاد جامعه شناس هستن و اینا که من خیلی دوست داشتم اینا هم بودن تو جشنواره، فیلم ها رو میدیدن، ولی من فقط تجربه خودم رو میگم، چون آدم ها بی حوصله شدن یا کم حوصله شدن، فیلم کوتاه خیلی در واقع انگار اگر یه روزی یه آدمی نشسته برای اولین بار فکر کرده که یه فیلم کوتاه یعنی چی تعریف کرده، شاید امروز خیلی بیشتر این به درد ما بخوره، برای اینکه آدم ها توی یک فرصت خیلی کمتر ممکنه یک اثرگذاری خیلی عمیق‌تری رو بهش دست پیدا کنن که ممکنه شما یک ساعت و نیم فیلم ببینی و آخرش هم بگی وقتم تلف شد، چرا این وقت رو گذاشتم. از این نظر که زمان فیلم کوتاهه ولی میتونه اثرش خیلی تاثیر بزرگ باشه و تاثیرگذارتر باشه، از این نظر توی روزگار امروز بله خیلی خیلی جایگاه بزرگی داره و به نظر من اتفاقا فیلم کوتاه داره صنعتی میشه، یعنی داره میره به سمت اینکه ازش درآمدزایی کنیم و جدی تر شد. اون موقع میگفتن آقا فعلا فیلم کوتاه بساز تا یاد بگیری فیلم بلند بسازی، ولی واقعیتش اینه که شاید خیلی از فیلمسازهای بلند ما نتونن فیلم کوتاه خوب تولید بکنن، از بس که فیلم کوتاه خودش به تنهایی جایگاه خودش رو داره، خیلی هم جایگاهش مهمه.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون رو صبورانه در اختیار ما گذاشتید.
بزرگوارین، قربون شما،
ارادتمندیم. و ما یعنی تیم آوای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که همراهیمون میکنید و همچنان دعوت میکنم با ما باشید در 34 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران.